این مگاهرتز به شما عزیزان تقدیم میشه. 14:30.
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که گفتگوی اقتصادی
به نام یزدان یکتا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز یک شنبه 20 فروردین ماه 1402، اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفیعی با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. سرکار خانم مسموع اسماعیل نژاد تهیه کننده این برنامه هستند. صدا بردار آقای علیرضا آزادگان و ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارند. شماره پیامک برنامه 30010-35 و شماره تماس های 2265-2285 و 2786-10-35 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هست. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده این برنامه باشید. شماره رابطه‌ای سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه الهی باشد انشاءالله. ما رو هم از دعای خودتون محروم نفرمایید، به خصوص در شبهای عزیز قدر. موضوع برنامه امروز بررسی راهکارهای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار. گفتگو میکنیم با مهمانان عزیزی که در استدیو برنامه حضور دارن و همچنین مهمانانی که انشاءالله در ادامه برنامه به صورت تلفنی باشون گفتگو خواهیم کرد. در استدیو برنامه جناب آقای سید محمد رضا موسوی، کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، و جناب آقای محسن شرافتی نیا، پژوهشگر کمیته بانکداری بین‌الملل اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق حضور دارن. سلام عرض میکنم به مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. قبل از ورود به بحث و گفتگو با مهمانان عزیز، پرسش پیامکی امروز رو هم برای شما میخونم. برای تحقق فاصله گرفتن از تجارت دلاری کدام راهکار اهمیت بیشتری دارد؟ 1. استفاده از پیمانهای پولی. 2. استفاده از سایر ارزهای جهان شمول. شما میتونید گزینه درست یا پاسخ درست رو در واقع شماره گزینه رو 1 یا 2 رو ارسال بفرمایید. عذر میخوام، من یه بار دیگه پاسخ ها رو بخونم. 1. استفاده از پیمان های پولی. 2. استفاده از سایر ارزهای جهان روا. جهان روا رو جهان شمول خوندم. گزینه انتخابیتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010-35. خب جناب آقای موسوی، میخواییم امروز در رابطه با راهکارهای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار گفتگو بکنیم. در ابتدا اصلا شما بفرمایید که چنین چیزی امکان پذیر هست که به طور کامل ما بتونیم وابستگیمون رو به دلار کاهش بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، خوشاوس محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم. خب ما اگر یک مرحله عقب‌تر بریم ببینیم اصلا چرا باید به سمت حذف دلار از تجارت بریم، مهمترین بحثش بحث تحریمه.
بله،
یعنی به خاطر اینکه دلار تبدیل شده به ابزار اعمال تحریم از سوی آمریکا علیه کشورهایی که بالاخره همسو با اون نیست، از جمله جمهوری اسلامی، ما طبیعتاً از جریان دلار در شبکه بانکی بین‌المللی نمیتونیم استفاده بکنیم. پس طبیعتاً باید به سمت یک جریان جایگزین بریم که اون جریان جایگزین بتونه به نوعی آسیب‌های استفاده از دلار رو برای اقتصاد ما کاهش بده.
بله.
اگه از منظر امکان پذیری بخوایم بگیم، با توجه به تنوع شرکای تجاری ما، یعنی ما وقتی شرکای تجاریمون رو نگاه میکنیم میبینیم به خصوص در بین کشورهای آسیایی، کشورهایی که با اونها ما تجارت داریم و سهم تجارت اونها هم در دنیا سهم قابل توجهیه، اتحادیه هایی که ما با اونها تعامل داریم و حالا تلاش میکنیم که بیشتر بتونیم عضو اونها بشیم و همچنین قراردادهای تجاری که میتونیم ببندیم، هر چقدر ما بتونیم این تنوع رو با شرکای تجاریمون بیشتر بکنیم، یعنی تنوع تجارت وقتی بیشتر بشه، طبیعتاً از ابزارهای مالی متنوع‌تری هم میتونیم استفاده بکنیم و بهره‌مند بشیم.
بله.
و اون ابزارها هر چقدر بهتر و بیشتر بتونه در اختیار ما قرار بگیره، ما به سمت هدف حذف دلار یا در قدم قبلترش کاهش وابستگی کشور به دلار که تهش بتونیم انشاءالله به حذف برسیم، میتونیم نزدیکتر بشیم. پس جمع‌بندی میخوام بکنم این بخش رو، با توجه به این ظرفیتی که الان در اقتصاد ما وجود داره و تا حدودی هم ما تونستیم بخش از این ظرفیت رو فعال بکنیم که ارتباط و تنوع شرکای تجاریمون رو بیشتر بکنیم، به نظر من این امکان فراهم است.
بسیار خوب آقای شرافتی‌نیا، این که ما وابستگی رو به دلار کاهش بدیم، بریم به سمت ارزهای دیگه‌ای که در مراودات تجاریمون با کشورهای دیگه که عضو پیمان‌های، حالا پیمان‌های پولی که نه، به هر حال در اتحادیه‌هایی که با اونها در ارتباط هستیم، خود این نمیتونه مقدمه‌ای باشه برای وابستگی ما به ارزهای دیگه‌ای که ما با کشورهای دیگه در تبادل تجاری هستیم و حالا این رو می‌خوایم جایگزین دلار بکنیم؟ این رو من در طول زمان منظورم هست، یعنی در ادامه مبادلات تجاری ما که به هر حال وقتی شروع میشه این دامنش گسترش پیدا میکنه.
بله، بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و کارشناس برنامه و همچنین مخاطبین برنامه گفتگوی اقتصادی. امیدوارم که طاعات عبادات شما مورد قبول حق واقع بشه و تا ساعت دیگر هم وارد ایام پرفیض لیالی قدر میشیم و همچنین شهادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام تسلیت عرض میکنم و التماس دعا از همه عزیزان دارم. ببینید، در مورد سوال حضرت عالی میخوام برگردم به کلن تاریخچه شکل‌گیری ارزهایی مثل دلار که چگونه باعث شدن که این ارزها اولا در بدنه اقتصاد کشور ما به عنوان ارزهای تاثیرگذار در واقع باشن و چه در سطح جهانی. ببینید، خب مثلا وقتی که کنفرانس برتون وودز در سال 1944 در واقع تشکیل شد، اونجا دلار به عنوان یه پول بین المللی شناخته شد و تمام تجارت ها قرار شد در بستر همین دلار انجام بشه، با همین دلار انجام بشه.
درست.
و خب اونجا آمریکا نرخ برابری برای دلار تعیین کرد که گفت مثلا هر اونس طلا برابر با 35 دلاره و یه سری معاهداتی تو اون در واقع کنفرانس تعیین شد که اینها حالا تا سال 1971 که به هر حال میایم جلوتر و فرمان الغا از سمت نیکسون در واقع شروع شد، یه مقداری تأثیر دلار در واقع اقتصاد جهانی کم رنگ‌تر شد، اما قابل حذف نبود. میخوام از این در واقع تاریخچه این وامو بگیرم که این شکل‌گیری دلار باعث شد که در اقتصاد کشور ما هم تأثیر بذاره.
درست.
حالا این که ما بخوایم بریم به سمت ارز دیگه همچون مثلا ارزهای کشورهای مثل چین یا روسیه و بخوایم از روپیه و در واقع ارزهای مثل یوان استفاده کنیم، به نظر من راهکار درستی نیستش. به هر حال ببینید، ما یکی از مشکلاتی که الان در بازار دارایی هامون داریم اینه که به شدت وابسته به ارزی مثل دلار شدیم که خب این باعث میشه که در بلند مدت، حالا ما اگه به سمت ارز دیگه هم بخوایم بریم، باعث میشه که در بلند مدت وابستگی به ارز جدید پیش بیاد. به نظرم بهترین راهکار در مقابل در واقع سلطه دلار در کشورمون میتونه استفاده از پیمان‌های پولی باشه که الان کشورهای آسیان و جنوب شرق آسیا از این پیمان‌های پولی خیلی استفاده کردن. بعد از بحران 2008 هم خود چین حدود 36 پیمان پولی با کشورهای مختلف از جمله کشورهای آسیان امضا کرد. به نظر من بخوام حالا جمع‌بندی کنم و با اون تاریخچه‌ای که خدمتتون عرض کردم، اولا اینکه ارزی پیدا بشه مثل دلار و بخواد تاثیرگذار بر اقتصاد کشور ما باشه به نظر من سخته ما بتونیم ارز جایگزینی پیدا کنیم، و ثانیاً هم که اگر ما به سمت ارز جدیدی بخوایم بریم و بدنه کشور به اون سمت سوق بدیم، به هر حال فعالیت‌های سفته بازی و فعالیت‌هایی که تو بازارهای در واقع دارایی ما الان داریم مشاهده می‌کنیم، اون موقع برای ارزهای جدید ما به وجود میاد و در واقع تأثیر آنچنانی نخواهد گذاشت.
آقای موسوی، حدود 21 ساله که از تولد یورو می‌گذره توسط اتحادیه اروپا، و هدف اتحادیه اروپا هم این بود که یک در واقع ارزی رو به وجود بیارن و یک پولی رو ایجاد بکنن که بتونه جایگزین دلار بشه و وابستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا رو به دلار کاهش بده، یعنی در واقع اینها از زیر سیطره دلار بیان بیرون. آیا تونستن این کار رو انجام بدن؟
خب همین تلاشی رو که می‌فرمایید برای شکل‌گیری یورو و در مجموع اتحادیه اروپا به عنوان یک اتحادیه اقتصادی انجام گرفته، این تلاش تا حدودی تونسته موفق بشه، اما یه مسائلی وجود داره، نظیر به این که وقتی یک اتحادیه اقتصادی میاد شکل میگیره شامل چند تا کشور و یک پول واحد برای اونها در نظر گرفته میشه، آسیبش این هست که اون کشورها دیگه استقلال کافی در سیاست‌گذاری پولی و ارزی برای خودشون ندارن، چون دیگه به نوعی تحت حاکمیت اون اتحادیه و سیاست پولی اون اتحادیه میرن. نکته بعدی این هست که مشکلی که اروپا و اتحادیه اروپا با اروپا رو هست اساساً فقط بحث وابستگی به دلار نبود که بگیم آقا ما یک اتحادیه مجزا تشکیل میدیم، یک پول ملی، یک پول واحد غیر از دلار ایجاد میکنیم و مشکلات حل میشه. ساختار مالی جهان بعد از همون کنفرانس بتون وورد که آقای شرافتی نیا اشاره کردن کلن به شکل به گونه شکل گرفت که کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی که به طور کلی میتونیم بگیم کشورهای غربی با همپیمانهای اونها اومدن از یک سری ساختارهای مالی واحد تبعیت کردن، و مهمترین نشونه این قضیه این هست که وقتی یک بحرانی در آمریکا اتفاق میفته، این بحران سریع سرایت میکنه به کشورهای اروپایی. این اولین قربانی اون.
چرا؟
به خاطر همین، بخاطر این سیستم ها، اونها تلاش کردن که یک پول واحد غیر از دلار ایجاد بکنن، ولی سیستم های مالیشون هنوز با هم دیگه ارتباط داره، سیستم های مالی رو نتونستن تفکیک بکنن از اقتصاد آمریکا، و بنابراین هر اتفاقی در اقتصاد آمریکا میفته سریع اثرش رو در اولین اثر و مهمترین اثرش رو در اروپا میگذاره. ما شاهد بودیم که بعد از بحران اوکراین که خب به نوعی یک تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی شکل گرفت، خب خیلی از بانک‌های مرکزی دنیا به سمت افزایش نرخ‌های بهره رفتن، از جمله فدرال رزرو، و ما می‌دیدیم که افزایش نرخ بهره در آمریکا، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باعث می‌شد که در برخی از کشورهای ارزی در برخی از کشورهای اروپایی تکانه‌های ارزی به وجود بیاد. چرا؟ چون خروج سرمایه تشدید می‌شد. بنابراین تا زمانی که این کشورها ساختارهای مالی خودشون رو به نوعی مقاوم نکنن، یعنی ساختارهای مالی خودشون رو به نوعی تنظیم نکنن که شوک‌ها و تکانه‌هایی که از سمت اقتصاد آمریکا به سمت اونها میاد رو نتونه دفع بکنه، این مشکلات همچنان ادامه داره.
حتی این موضوعی که می‌فرمایید فقط شامل اتحادیه اروپا نمیشه، این
شامل خیلی از کشورهای دنیاست. میخوام بگم مسئله سر ساختارهای مالیه، یعنی وقتی ساختارهای مالی به هم دیگه به این شکل متصل هست، حتی اگر یک اتحادیه مجزایی هم تشکیل بشه و پول غیر از دلار هم ایجاد بشه، باز هم دوایدن
نخواهد. اگه من از سخن شما بخوام وام بگیرم، اینی که ما اگر کاهش وابستگی به دلار رو بتونیم در کشور به انجام برسونیم، اون بحث ارتباطات نظام مالی هم مهمه،
زیر ساخت این قضیه هست، لازمه این مسئله همین هست.
الان ما تونستیم، یعنی این رو هم به عنوان یه پیش نیاز، الان ما تو چه مرحله ایش هستیم؟
قطعا ببینید، ما تا قبل از تحریم خب با همین ساختار مالی بین‌المللی کار میکردیم، قشن سویفت بود،
بله
دلار کار انجام میشد. تحریم که شدیم ما از این سیستم بانکی بین‌المللی دیگه نتونستیم استفاده بکنیم. چرخه دلار هم تحریم بود، سویفت هم تحریم بود، به ناچار روی آوردیم به سیستم جایگزین.
اون سیستم چه کاری انجام نداد؟
کاری انجام نداد. بله. اون سیستم جایگزین یک شبکه صرافی‌ها بود که بهش میگفتیم سیستم تراستی، که اینها میومدن پنهانی خارج از دید آمریکا کار میکردن. این شد سیستم جایگزین. یه سری خوبی‌ها داشت. اون این بود که آقا در شرایط تحریم که ما بالاخره این چرخه دلاری برای ما کار نمی‌کرد، کار تجارت ما رو راه مینداخت و همچنان هم راه می‌اندازه.
بله.
یه سری آسیب‌ها داشت. اونم این بود که تجارت برای ما شفاف نبود. بانک مرکزی چون به این حساب‌های صرافی‌ها که خب نظارت نمی‌تونست داشته باشه، که شبکه پنهانی بود، نمی‌تونست واقعا بدونه که تراز مثلا ما در صادرات و واردات ما دقیقاً چه مقداره. بنابراین یه سری خود سرمایه‌ها، یه سری نشتی‌ها طبیعتاً اتفاق می‌افتاد. حالا راهکار اصلی ما که ناظر به حذف دلار چی هست، این است که ما قبل از اینکه به سمت راهکارهای ناظر به حذف دلار بریم که از جمله پیمان‌های پولیه،
بله،
باید ساختارش رو ایجاد بکنیم. یعنی چی؟
خوب.
یعنی همون سیستم بانکی بین‌المللی که اون موقع دلاری کار می‌کرد و ما به خاطر تحریم اونجا نیستیم، همون سیستم شبکه پرداخت رو با شرکای تجاری خودمون ایجاد بکنیم که بتونیم با اون استفاده از پیمان‌های پولی رو سوار بکنیم روی شبکه پرداخت. این لازمه اصلی پیمان‌های پولی ماست.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، پرسش پیامکی برنامه امروز رو هم فراموش نکنید. برای تحقق هدف فاصله گرفتن از تجارت دلاری کدام راهکار اهمیت بیشتری دارد؟ 1. استفاده از پیمان‌های پولی. 2. استفاده از سایر ارزهای جهان روا. پاسخ مورد نظرتون رو و گزینه ای رو که انتخاب می‌فرمایید ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30135.
افزایش قیمت نفت و قیمت جهانی فلز.
آفیس بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز می‌خوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت عالی
مداخله دولت‌ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده است.
این چهار تا رو من عرض می‌کنم، بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی امروز رو دنبال میکنید با موضوع بررسی راهکارهای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار. آقای شرافتی نیا، وقتی در رابطه با کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار صحبت میکنیم و شما و آقای موسوی هم تا اینجای برنامه مطالبی رو مطرح کردین،
بله،
جایگزین کردن هر ارز دیگه هم میتونه به نوبه خودش خطرناک باشه. اما نکته ای رو که شاید خیلی مهم باشه این هست که کارشناسان و حالا عزیزانی که به هر حال در حوزه نظام پولی و مالی کشور مسئولیت دارن، یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی کشور رو وابستگی در واقع ریال ما به دلار در واقع این رو مطرح میکنن. آیا اگر که این وابستگی برای ارز دیگه‌ای هم اتفاق بیفته، ما میتونیم این کاهش جلوی کاهش ارزش پول ملی رو بگیریم؟ و در واقع پرسش اصلی اینه که اگر ما بتونیم جلوی کاهش ارزش پول ملی کشورمون رو بگیریم، اصلا نیازی به حذف دلار هست؟
ببینید، اگه بخوام دقیق‌تر به سوال حضرت عالی پاسخ بدم، نکته‌ای که الان ما داریم اینه که به هر حال یه چاله‌ای به نام دلار پیدا شده. چاله بزرگتری برای خودمون به وجود نیاریم که به عنوان در واقع ارزی دیگه باشه و ما تو اون چاله بیفتیم. الان تمام کشورها تقریبا، حالا ما داشتیم بررسی می‌کردیم، از سال 2003 به سمت پیمانهای پولی رفتن. من اصلاح کنم، تمام کشورهایی که خدمت رو عرض کردم کشورهایی که تو کشورهای آسیایی بودن و با چین هم تجارت متقابل داشتن، به سمت پیمانهای پولی رفتن. خب وقتی میایم بررسی میکنیم تاریخچه تحریم‌ها رو، میبینیم که یکی از علل در واقع تحریم شبکه بانکی ما شاید این باشه که از روش‌های متنوع استفاده نمی‌کردیم و تمام تجارت ما از طریق در واقع همین پول‌های کشورهای در واقع پول‌های رایج یا ارزهای رایج بوده و خب این باعث شده که به هر حال ما خیلی راحت ساختار کشورمون، ساختار بانکی کشورمون مورد تحریم غرب و آمریکا قرار بگیره. شاید راهکاری که بتونیم امروز از این جلسه در واقع استخراج کنیم این باشه که به نظر میرسه که استفاده از پولهای ملی که همون پیمانهای پولی دو جانبه یا چند جانبه هستش راهکار بسیار مناسبتر باشه نسبت به این که ما بخوایم یک ارز دیگه رو به رسمیت بشناسیم و در واقع اون ارز به عنوان ارز مورد تجارت ما قرار بگیره، چون به هر حال این خودش باز وابستگی جدیدی برای کشور به وجود میاره، برای شبکه بانکی کشور به وجود میاره که در ادامه شاید به هر حال یک سری چالش‌هایی رو در حوزه سیاسی اگه ما مشاهده کنیم در حوزه بانکی هم برای کشور ما به وجود بیاره. نکته که هستش پیمان‌های پولی شاید استفادهش این حسن رو داشته باشه که اولا اینطور که الان ما می‌بینیم تجار ما مخصوصا دیگه خیلی دردسر تامین ارز رو نخواهند داشت و نکات دیگه هم که حالا شاید بتونیم بهش اشاره کنیم اینه که به هر حال پیمان‌های پولی باعث میشن که ما بتونیم در بستر همین روابط تجاری خودمون رو با کشورها افزایش بدیم. ببینید ما الان مثلا با کشوری مثل پاکستان یا عراق یا ترکیه ما بخوایم روابط تجاری برقرار کنیم حتما لازمش اینه که از پول‌های مثل دلار یا یورو استفاده کنیم، اما وقتی که پیمان‌های پولی در اون بستر در واقع استانداردش اجرا بشه حتما باعث میشه که به هر حال حجم تجارت ما با این کشورها رو به رشد باشه. فقط نکته‌ای که پیمان‌های پولی دارن اینه که در واقع باید اشل و اندازه اقتصاد کشور طرف مقابل هم ما در نظر بگیریم و همچنین روابط تجاری که با این کشورها داریم که به هر حال طوری نباشه که مثلا ما بخوایم با کشور چین وارد پیمان پولی دو جانبه بشیم و ببینیم که این در واقع وقتی که این پیمان پولی اجرایی میشه تأثیر آنچنانی برای کشور ما به وجود نیاره. نکته بنده این بود که وابستگی به ارز جدید هم میتونه سرگذشتی مثل سرگذشت وابستگی به دلار برای کشور ما وجود بیاره و اگر ما بخوایم از این شرایط تحریمی که برای شبکه بانکی ما به وجود اومده عبور کنیم راهکارهای متنوعی که الان در سطح جهان داره استفاده میشه و خود روسیه مثل پیمانهای پولی استفاده کردن یا مثل در واقع ارزهای دیجیتال شاید اینها کاربردی تر باشه نسبت به اینکه ما بخوایم از ارز جایگزین استفاده کنیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای شرافتی نیا. اگر بخوایم تا اینجا یه جمع‌بندی داشته باشیم اینی که هر دو عزیز با این نکته موافق هستین که نباید گروگان یک نظام پولی خاص در دنیا بود. بسیار خوب، سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستن. به هر حال تا الان عزیزانی که پاسخ دادن به پرسش پیامکی امروز ما، تعدادی از عزیزان شماره یک رو انتخاب کردن استفاده از پیمان‌های پولی و تعدادی از عزیزان هم شماره دو، پاسخ شماره دو استفاده از سایر ارزهای جهان روا. عزیزانی که تا الان به هر حال پاسخ ندادن به پرسش پیامکی ما، یک بار دیگه این رو من میخونم: برای تحقق هدف فاصله گرفتن از تجارت دلاری کدام راهکار اهمیت بیشتری دارد؟ یک، استفاده از پیمان‌های پولی. دو، استفاده از سایر ارزهای جهان روا. شماره پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. جناب آقای موسوی، جناب آقای یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی روی خط تلفنی برنامه هستند. آقای آل اسحاق سلام.
سلام علیکم، روز شما بخیر، خدمت شما همه شنوندگان و همه عزیزان همکاران و عرض سلام و تبریک ایام بگم.
سپاسگزارم. آقای آل اسحاق، برحال من میخوام یک پرسش رو به طور تخصصی از حوزه‌ای که شما در اونجا فعالیت دارید بپرسم. به هر حال اول این پرسش رو بفرمایید که در حال حاضر میزان تبادلات تجاری ما با عراق روی چه رقمی هست؟
عرض کنید که ببین تا رقم عددهایی که تا حالا در اومده، ما امسال یعنی من سال 1401 تا حدود
بله
خوده این میلیارد دلار ما مبادلاتمون با عراق.
بسیار
خوب.
آره ببینید، ما همین الانش هم با توجه به اینکه عراق یکی از در واقع مقاصد اصلی صادرات محصولات کشور ایران هست، ما با همین کشور هم با توجه به همین میزان تبادلاتی هم که شما فرمودید، ما با چه ارزی داریم باشون کار میکنیم؟
ببینید، ما مبادلاتمون با عراق در حوزه‌های مختلف هست. یه سری از مبادلات و کالاهای تجاری که به صورت جنرال هست، همه نوع کالا هست. یه بحث هم بحث خدمات فنی مهندسی و صادرات مربوط به انرژی ما به عراق، برق و گاز هست، که بحث عمدهش مربوط هست به بحث بخش خصوصی هست که کالاها هست، همه کالاهای حوزه‌های کشاورزی هست، حوزه صنعتی هست، ساختمانی هست، از جای عمرانی هست. خلاص هر آن چیزی که ما در داخل تولید می‌کنیم تقریبا میشه گفتش که از ریز و درشت در بازار عراق زمینه بازار داره. حتی خدماتمون، حتی پروژه‌های عمرانیمون برای بخش‌بندی امکان فعالیت داره که مشمول هست.
ما با چه ارزی الان داریم کار میکنیم؟ با
ارزی کنم.
بله بله،
ملاک کار که حالا دلار است یا یورو،
درسته،
در مسئله قیمت و قیمت گذاری اینا، منتها بحث این که پرداخت ها به چه شکل هست، یعنی دریافت های پولمون به چه شکل هست. اون عمده ما صادر میکنیم، از عراق کالایی که اونا تولید خودشون باشه ندارن.
درسته،
معمولا ما از این طرف صادر میکنیم. آنچه که هست این است که ما باید یا با دلار بگیریم یا با یورو بگیریم، منتها مشکلی که عراق داره این است که عمده درآمدش ناشی از فروش نفتشه و نفتش هم با دلاره. یعنی آنچه که عراق برای پرداخت بدهیاش داره باید با دلار بپردازه، و دلار هم مشکل عمومی مدیریت آمریکایی بر دلار به دلیل اینکه دلار مدیریتش با منه، اجازه تحرک به صاحبان دلار در صد سر دنیا خزانه دارایی آمریکا محدودیت ایجاد کرده. اجازه نمیده که اینا به هر نحوی که میخوان، میگوید که مقدار، شکل، نحوه، زمان نیاش باید یه جوری با هماهنگی آمریکا باشه.
بله.
با درگیری هایی که با ما و با بعضی از کشورها داره، لذا برای بانک مرکزی عراق ایجاد محدودیت ایجاد میکنه. لذا ما از یه طرفی ارشد که کالا میدیم، از یه طرفی برای دریافتش با محدودیت ها رو بیم. اون که مربوط بخش خصوصی هست، این وقتان بخش خصوصی حالا هر راهی را که هست، مطالبات خودش را با طرف خودش به یک نحوی حل و فصل میکنه، حالا مبادله میکنه، هر کسی دریافت میکنه، یه مقدار هزینه واسه 60 سالی خوشبختانه تا این زمان با کمترین سوختی را یا کمترین خسارت مالی را هر شبت که در رابطه با نقل انتقالات و بچکسی نداشتیم، یعنی خیلی حداقل در رابطه با مبادلات. ولی بخش دولتی به دلیل اینکه طرفش مقابلش وزارت نیروه یا واحدهای دولتی هست، در مطالبات گرفتن مطالبات خودشون گاهی به این تعذیراتی که عرض کردن به مشکل برمی‌خوره. برای اینکه از این خلاص بشه، بالاخره ما از یه طرف داریم نیرو میدیم، از یه طرف برق میدیم، گاز میدیم، بعضی از خدمات میدیم، واحدهای دولتی ما بود پوشش بگیرن. اونا نه اینکه نمیخوان بدن، گرفتاری محدودیت‌هایی رو که عرض کردن دارن. راهکارهای مختلفی تا حالا پیش رفتیم. یکی از راهکارهای این بود تا ندیم، حالا که نمی‌تونیم پول بگیریم پس چرا بدیم؟ خب این در استراتژی دو طرف نیست، همکاری های دو طرف حوزه‌های مختلف است. نه، ما قصد داریم که این تعاملاتمون رو نگه داریم. منتها راهکارهایی رو که تا حالا انجام شده است، یه مقدار از اینها رو دولت عراق رفته از هر شرکتی خزانه‌داری اونجا اجازه گرفته.
بله بله.
من تا 5 ماه 4 ماه 6 ماه یه جوری هی همینطوری کوتاه مدت کوتاه مدت بدهیاشون رو به همون دلار ما ازشون دولت گرفته، بانک مرکزی گرفته یا وزارت نیرو گرفته. یه مقدار دیگرش را این مطالبات ما رو که متغیرالوزن هست، یعنی
درسته،
گاهن 5 میلیارد دلار، گاهن 6 میلیارد، گاهن 7 میلیارد، کمتر بیشتر تو این رنگ کنه، کم و زیاد میشه دیگه،
درسته،
میدیم هم میگیریم. این تو این رنگ بین 5 تا 7 میلیارد دلار این رنگ رو ما مطالبات داشتیم، مثلا یه ماه دو ماه ما کمتر بیشتر. این رو راهکارهای دیگری رو رفتیم مذاکرات مختلف، جلسات مختلف با مسئولین بانک مرکزی با اونا راه‌های متعددی رو پیدا کردیم. حالا بعضی از این راه‌ها اینطوری بوده است که